رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
نمایندگان مجلس ایران به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان اعتراض کردند. زمان برگزاری دادگاه است امریکای زندانی در ایران اعلام شد. و ناتو میگوید کودکان در کابل نسبت به سایر شهرهای بزرگ دنیا از امنیت بیشتری برخوردارند. ساعت 2 بعد از ظهر هست در تهران، 11:30 در اینجا پراگ اروپای مرکزی. اگر صدای من رو میشنوید روزتون بخیر. فهیمه خضرایی دری هستم با این بخش خبری از رادیو فردا در کنار شما. 4 نماینده مجلس ایران در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان اعتراض کردند و آن را مغایر با نظر این کارگروه دانستند. محمد حسن ابوترابی فرد، محمد رضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی 4 نماینده که از طرف مجلس شورای اسلامی در این کارگروه شرکت داشتند، روز یکشنبه در نامه سرگشاده خطاب به دبیر شورای نگهبان نسبت به محدود کردن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار دادند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دو روز پیش در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرده بود که کارگروهی که به دستور آیت الله خامنه ای برای حل اختلافات دولت و مجلس تشکیل شده، بعد از جلسات متعدد پیشنهادهایی را تهیه و آنها را در اختیار رهبر جمهوری اسلامی گذاشته است. آقای کدخدایی مواردی را به عنوان توافق‌های این کارگروه مطرح کرده بود که به کاهش اختیارات مجلس به ویژه در مقابل دولت منجر می‌شد. باز هم در ایران، به گفته وکیل سه امریکایی که در ایران به جاسوسی متهم شدند، قرار است جلسه محاکمه این سه تن 17 بهمن ماه برگزار شود. مسعود شفیعی وکیل پرونده این سه امریکایی گفته است که مقام‌های قضایی ایران زمان برگزاری دادگاه را رسما روز یکشنبه به او اطلاع دادند. سارا شورد، شین باور و جاش فتال بیش از یک سال پیش در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند. سارا شورد حدود 2 ماه قبل با پرداخت وثیقه از زندان آزاد شد و به امریکا بازگشت. و در افغانستان، فرستاده ارشد ناتو میگوید کودکان افغان در کابل از امنیت بیشتری نسبت به سایر شهرهای بزرگ دنیا چون نیویورک و لندن بهره مندند. این مقام ارشد ناتو میگوید کودکان افغان حتی در مناطقی مثل قندهار که محل امنی برای طالبان است، از امنیت بیشتری برخوردارند و به فعالیت‌های روزمره خود می‌پردازند. این در حالی است که در گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد که سال گذشته منتشر شد، آمده بود که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای کودکان است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، در نیمه اول سال جاری میلادی بیش از 70 کودک به دلیل انفجار بمب‌های دستساز یا در حملات انتحاری در افغانستان کشته شدند. و وزیر دادگستری ژاپن پس از آن که شغلش را دستمایه یک شوخی قرار داد، مجبور به کناره‌گیری شد. وزیر دادگستری ژاپن به پارلمان ژاپن گفته بود وزیر دادگستری هنگام پاسخ به پرسش‌های نمایندگان فقط به خاطر داشتن 2 جمله کافی است. یکی اینکه در مورد پرونده‌های خاص نظری ندارم و دیگر اینکه ما کارمان را به درستی و به مبنای قانون و شواهد انجام می‌دهیم. پس از این اظهارات، نمایندگان ژاپنی ضمن انتقاد از وزیر دادگستری خواستار کناره‌گیری او از سمتش شدند. و خبر آخر این که مقام‌های اروپایی و مسئولان صندوق بین‌المللی پول امروز دوشنبه جزئیات بسته اقتصادی ایرلند را بررسی می‌کنند. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول روز یکشنبه بر سر پرداخت وام به ایرلند توافق کردند. این وام برای کمک به ایرلند برای مقابله با بحران بودجه و مشکلات بانکی آن کشور است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزارم از همراهی شما تا این لحظه با این بخش خبری. الان ساعت 14:02 هست در ایران، در تهران، و همچنان صدای رادیو فردا رو میشنوید. فرصتی هم هست که اگر نتونستید برنامه زنان رادیو فردا، مجله هفتگی صدای دیگر رو این هفته بشنوید، حالا شنونده بازپخش اون باشید در این ساعت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 25 دقیقه آینده با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما خواهم بود. با ما بمانید. برنامه این هفته صدای دیگر را هم با مهمترین خبرهای هفته گذشته جهان آغاز می‌کنیم. رفع حصر خانگی آن سان سوچی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در میانمار، زنی که 15 سال از دوران مبارزاتش را در حصر خانگی گذراند و به گفته تحلیلگران سیاسی اگر آن سان سوچی نبود، نام میانمار برای بسیاری از مردم جهان ناشناخته می‌ماند. آن سان سوچی تنها دختر ژنرال آن سان، پدر استقلال میانمار است که در 2 سالگی پدرش ترور شد. اما مادر خانم سوچی نیز که مانند خود او یک چهره فعال و شناخته شده در عرصه سیاسی کشورش به شمار می رفت، پس از ترور همسرش همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه داد. آن سان تا سال 1988 در آرامش به تحصیلات خود در دانشگاه‌های دهلی و لندن پرداخت، ازدواج کرد و مادر 2 فرزند شد. اما سرنوشت او در سال 1988 رقم خورد، زمانی که برای دیدار و عیادت از مادر بیمار خود به برمه بازگشت و به جمع انقلابیون کشورش پیوست. او در سال 1991، زمانی که در حصر خانگی به سر می‌برد، به عنوان برنده جایزه صلح نوبل انتخاب شد. پس از او شیرین عبادی دومین زن آسیایی است که جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. در روزهای پس از آزادی آن سان سوچی مقایسه هایی بین دو برنده جایزه صلح نوبل صورت گرفته است. در گفتگو با پروین اردلان، فعال مسائل زنان ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیدم
خانم اردلان، آیا هیچ شباهت و یا تفاوتی میشه بین دو برنده جایزه صلح نوبل، خانم شیرین عبادی و خانم آنگ سان سوچی پیدا کرد؟
البته هر دوی اینها برنده جایزه نوبل هستند و البته من فکر میکنم که در این حال که با هم تفاوتهایی دارن، اما خب شباهتهای بسیاری هم دارن. اینطوری که میبینیم خانم عبادی فعالیت حقوق بشری میکنن، یعنی از جزو کسایی نبودن که توی حوزه‌های قدرت بوده باشن، خیلی اهمیت زیادی هم به ارتباط بین المللی میدن و به همین خاطر هم هستش که خیلی از بحثایی که در حوزه زنان یا در حوزه حقوق بشری شده بود رو ایشون خیلی تونستن بسش بدن در حوزه بین المللی. یعنی از موقعیت برنده جایزه نوبلشون استفاده کردن و خیلی تونستن این رو به خدمت بگیرن به نفع مردم. خانم آن سان سوچی اون هم به هر حال تحصیلاتشون رو در کشورهای دیگه گذروندن و در حتی در حبس خانگی در اینجا بودن. شیوهی که ایشون به کار گرفتن، خب به هر حال موندن در داخل کشور بود، خارج نشدن بود و اون هم به یک شیوهی باز مسالمت آمیز با شکل مقاومت در مبارزه با دیکتاتوری نظامی که در حال حاضر هم حاکمه. این شیوه هم به نظر من با توجه به اینکه خودشون سفر نکردن، اما یکی از کسایی بودن که تونستن همین موقعیتی که قرار گرفتن در حبس خانگی قرار گرفتن، ارتباطشون رو با جهان حفظ بکنن و مسائل مردم برمه و خشونتی که داره به اونجا میشه و خشونت نظامی که در واقع علیه مردم میشه رو با همین موقعیتی که دارن به جهان ارسال بکنن. بنابراین هر دو تای اینا به نظر من در واقع در این حال که دو تا شیوه مسالمت آمیز تونستن نشون بدن، هر دوی اونها دو تا زنی هستن که میتونن جزء الگوهای جنبش‌های اجتماعی در کشورهای مختلف باشن. همونطور که دولت‌ها از هم دیگه یاد میگیرند، بد نیستش که ما هم از این شخصیت‌ها یاد بگیریم و بتونیم از این شیوه ها در ارتباط و اطلاع رسانی و انعکاس حرفامون به دنیا استفاده بکنیم.
اما خانم اردلان، منتقدانی در این میان حضور دارند که معتقدند که تفاوت شیوه عمل کرده خانم عبادی و خانم آن سان سوچی عملا منجر شده به تفاوت تاثیرگذاری اونها بر جامعه خودشون. اونها معتقدند که خانم آن سان سوچی با موندن در کشورشون و با تحمل کردن حبس خانگی تونستن به مردم آموزش بدن مقاومت کردن و مبارزه کردن رو، در صورتی که خانم عبادی با ترک ایران و با فعالیت خارج از کشورشون منتقدان معتقدن که ایشون فقط از دور دستی بر آتش دارن.
من خیلی با این قضیه موافق نیستم، چون فکر میکنم مقاومت یک شیوه چند وجهیه، نه فقط بر یک شیوه. اگه شما تو تاریخ برمه هم نگاه بکنین، خانم آن سان سوچی وقتی برمیگردن و در واقع شروع میکنن برای که در اونجا بمونن، ایشون تحت تاثیر مبارزات مردم قرار میگیرن در برمه و تلاش میکنن که اونجا بمونن. و موقعیت ایشون با توجه به این که در حال از یک موقعیت سیاسی برمیخواسته، کمک میکنه بر این که این جنبش هم بتونه دامنه پیدا بکنه، نه به این دلیل که حضور فقط صرف ایشونه که جنبش رو رونق میبخشه. اتفاقا فعالیتایی که تو برمه نشون میده، هم در حال حاضر میبینیم که بیش از 2000 نفر زندانی دارن، اونا هم به شکلهای مختلف در تبعیدهای خیلی سخت و شکنجه‌های خیلی سختی الان دارن در حال حاضر به سر میبرن. این چیزی نبودش که تا بعد از موندن خانم آنسون سوچی ادامه پیدا بکنه و شکل بگیره، این قبل از اون هم وجود داشت. بنابراین فعالیت نهادینه شده در این کشور برای استقلال به نظر من یک فعالیت درازدامنه. اون چیزی که تأثیر گذاشته، نقش ایشون در قوت بخشی به این مقاومت مردمی به نظر من خیلی مهم بوده. و همین خاطر هم هستش که، یا اینکه اگر از خانم عبادی حرف میزنیم، ایشون هم در مدت‌های زیادی در رفت آمد بودن. حالا اگر به دلایل شرایطی نتونستن برگردن، این به این دلیل نیست که توقف ایجاد شده در فعالیتشون. بنابراین من میخوام بگم که دیدن یک مسئله فقط از یک بُعد کامل نمی‌کنه مسئله رو. ممکنه در یک مقطعی سکوت به قول خدا خانم سوچی جایز باشه، در موقعیتی اعتراض، در موقعیتی موندن مؤثر باشه، در موقعیتی رفتن.
اینکه دو زن در بین برندگان جایزه صلح نوبل حضور دارن و در حال حاضر هر دو نفر زنده و فعال هستند، فکر میکنید آیا میتونه تأثیری بگذاره بر جنبش‌های زنان در کشورهای آسیایی به توجه به اینکه هر دوی این زن‌ها از آسیا تونستن چنین جایگاهی رو کسب بکنن؟
قاعدتاً بی تأثیر نیست. من فکر میکنم که ما هرچه بیشتر در این بحث‌ها مشارکت داشته باشیم، هرچه بیشتر بتونیم اینها رو و این نقشی که اینها رو اینا داشتن در این جوامع و کشورهای مختلف دامن بزنیم، به نقش قدرت بخشی زنان میتونیم در واقع اهمیت بدیم. به هر حال فضایی که الان درگیرش هستیم فضای خیلی خوشایند و سلطجویانه نیست و بس و توسعه حرکت‌های مسالمت آمیز و به کارگیری شیوه‌های مسالمت آمیز به اشکال گوناگونش که به هر حال در این دو تا شخص من فکر می‌کنم بخشش متجلی هست، میشه کمک بکنه برای اینکه یک مقدار شیوه‌های زنانه رو ما وارد سیاست گذاری ها و فرکت های جنبش های اجتماعی بکنیم که بتونه از خشونتی که داره همینطور گسترش پیدا میکنه جلوگیری بکنه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تا 5 نوامبر برابر با 4 آذر ماه به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامگذاری شده. روزی که فکر می‌کنم مهمترین اثرمون در ایران تبیین کلمه خشونت برای زنان ایرانی باشه. خوب به خاطر دارم که یک بار برای مصاحبه در مورد زنان کتک خورده در ایران به ملاقات خانم رضازی، جامعه شناس سرشناس در تهران رفته بودم. رضازی اون زمان تعریف کرد که زمانی که تحقیق در مورد زنان کتک خورده را آغاز کردن، با مشکل جدی روبرو شدن و اون این بوده که وقتی از بسیاری از زنان ایرانی میپرسیدن که آیا از همسرانشون کتک میخورند، جواب اونها منفی بوده. بعد از مدتی اما رضازی متوجه میشه که از نظر بسیاری از زنان ایرانی متاسفانه هل داده شدن، لگد خوردن، سیلی خوردن به صورت و حتی مشت خوردن بر بازوها و پهلوها کتک محسوب نمیشه. استفاده از کلمات توهین‌آمیز هم همین وضعیت رو داره. اما بررسی اونچه رو که در کوچه پس کوچه های شهرهای ایران میگذره به هفته آینده وامیگذاریم. این هفته سعی دارم تا با نگاهی به اونچه در یکی از کوچکترین فضاهای زنانه شهر تهران میگذره نقبی بزنیم به بنیانهای خشونت در جامعه، بند زنان زندان اوین. مریم حسین خواه، فعال امور زنان ساکن ایرلند که 45 روز رو در بند زنان زندان اوین گذرونده، در مورد انواع خشونتی که در اونجا بر زنان زندانی روا میشه میگه:
خود من بزرگترین تبعیضی که اونجا دیدم وقتی بودش که این زنها به عنوان مادر زندانی میشن. وقتی که زنها باردار هستش، خب به هر حال زنها توی اینجور موقعیت ها احتیاج به سری مراقبت های ویژه دارن، امکانات ویژه دارن، در حالی که هیچ کدوم از اینها اعمال نمیشد. من قبل از اینکه بازداشت بشم، یک بار که با عنوان روزنامه‌نگار رفته بودم زندان اوین، اینها یه مهد کودکی داشتن که حتی یک اتاق رو گذاشته بودن که روزها بچه‌های زندانی اونجا بودن و فقط شب‌ها میومدن داخل اتاقشون. ولی بار دوم که به عنوان زندانی رفتم اون اتاق رو هم برداشته بودن و فکر می‌کنم تبدیل بند متادون کرده بودن. و همین بچه‌های کوچیک از صبح توی زندان بودن و بین اون همه دود سیگار و اون همه خشونت و حتی کسایی می‌خواستن مادران زندانی و اینو زندانیایی که الان مادر هستن رو اذیت کنن به بچه‌هاشون فشار می‌آوردن.
خانم حسین خان، زمانی که شما در بند زنان زندان ایوین بودید چند کودک اونجا نگهداری می‌شدن؟
یک کودک 2 ساله بود، یک پسری بود و یک دختری که 40 روزه بود. مثلا مادرش هم اونجا زایمان کرده بود. و توی بندهای دیگه هم بچه‌های دیگه بودن. و یکی از واقعا یک از خاطرات خیلی تلخ من یک بچه 3-4 ساله بود، یک دختر بچه‌ای، یکی از زندانیان زن بهش تجاوز کرد. اون 45 روزی که من اونجا بودم معلوم نشدش که متجاوز هیچ مجازاتی شد یا نه. ولی خب این اتفاق افتاد و زندانبان هم یعنی خبر هم شدن، حراست زندان هم اومد، ولی هیچ خبری که حالا چه اتفاقی واسه اون افتاد و اینها من حداقل نشنیدم.
یکم از این فضایی که در زندان زنان زندان ایوین وجود داره برای ما بگید. دلیل این همه خشونتی که در بین زنان زندانی وجود داره چی هستش؟
من خودم روزه اول که رفته بودم واقعا خیلی تعجب کرده بودم از این حجم خشونت، ولی بعد که کم کم اونجا موندن دیگه تعجب نکردم، واسه اینکه وقتی با این آدما صحبت کردم دیدم که پیشینه پر از خشونتی داشته. فکر می‌کنم واقعا هر آدم دیگه ای هم که با اون پیشینه توی اون شرایط قرار بگیره تن ابزاری که واسش میمونه اینه که با ابراز خشونت از خودش دفاع کنه. من اونجا دختری رو دیدم که این دختر انقدر خشن بود که من حتی جرأت نمی‌کردم بهش سلام کنم. و بعد چند وقت که من گفت وقتی من اومدم زندان این دختر 17 ساله بودم که از خونه رفته بودم مدرسه، از مدرسه به خونه و هیچ تجربه دیگه‌ای نداشتم، ولی اینجا دیدم که اگه گرگ نباشم منو می‌خورن.
جرم این دختر چی بود؟
پدرش سال‌ها بهش تجاوز می‌کرد. بعد آخرش یه روز یه چیز سمی درست کرده بود که هم خودش هم پدرش هر دو بمیرن که خودش بعد چند روز بیمارستان زنده موند ولی پدرش مرد.
و چه حکمی برای اون در نظر گرفته بودن؟
این حکم اولش هم اعدام بود، بعد شکستش چون خانواده یعنی بخشیدنش ماجرا به طرف شد، ولی قانونگذار بدون توجه به اینکه بچه تو چه شرایط این کار رو کرده، دخترت هم 17-18 ساله، این رو به 10 سال حبس که حد اکثر جرم هستش برای بعد از بخشش اولیای دم محکوم کردش. مهمترین چیزی که من تو زندان یاد گرفتم بود اون فضای انسانی که اونجا وجود داشت. من واقعا اصلا فکرش رو نمی‌کردم. یعنی واقعا خودم تصور من شب اولی که رفتم زندان این بودش که من رفتم وسط یک عده مجرم خطرناک خلافکار و خود وای حالا الان چه بلایی می‌خواد سر من بیادش. ولی بعد از چند روز که گذشتش واقعا دیگه اون تأثیری قش واقعا مثل میگم که اونا هم یه آدمایی هستن دقیقاً مثل من و دوستام، درست پیشینه خیلی بدی داشتن و واقعا من میدیدم سهم آسیب‌های اجتماعی رو. خیلی از اینا زنای خانه‌دار بودن، مثلا به خاطر قتل، به خاطر اعتیاد، به خاطر چیکی که کشیده، حالا خیلی وقتا هم که کاو اسم کسان دیگه بوده و اینا فقط امضا کردن و اینها افتاده بودن زندان. واقعا اگه یه ذره آدم میتونست باهاشون ارتباط بگیره و اون لایه خشونت آمیزشون میرفت که اون میمدن هم از منی که یه زندانی تازه وارد بودم حتی حمایت هم میکردن.
خانم حسین خواه، در 45 روزی که شما در بند زنان زندان ایوین بودید، چه کسی، کدوم زندانی بیشترین تأثیر رو بر شما گذاشت؟
شاید بیشترینش راحله بود که اعدام شد. اول بار بودش که یک آدمی رو من چند ساعت قبل از مرگش این پیش من نشسته و میدونستم که حالا داره میره بکشنش. میه حالا من یک نکته ای را میگم که خیلی جالب بودش که توی زمینه اعدام و اینها واقعا نگاهی که زندانی اجتماعی داشتن انقدر نگاه حقوق بشری بود و انقدر اعدام رو با دلایل حقوق بشری نفی میکردن که واقعا واسه من عجیب بود. زندگی راهل خیلی واسه من واقعا خیلی و من تاثیر بود و هنوز هم نتونستم ازش خلاص بشم، از این حجم اندوهی که بهم وارد کردش و اینکه این زن چقدر قربانی انواع اقسام خشونت‌های مختلف بود. راهله به جرم قتل همسرش توی زندان بودش، ولی پیشینه‌ای که داشتش اینکه این از تقریباً 13 سالگی این رو به زور شوهرش داده بودن توی یکی از روستاهای خیلی دورافتاده آذربایجان و هیچ وقت فرصت اینکه درس بخونه، کار یاد بگیره نداشت و مدام توی این چند سال زیر خشونت بود و هر وقتی هم به پدرش هم شکایت میکرده یه سری هم از پدرش کتک میخورد که چرا حالا داری اصلا شکایت میکنی از شوهره. و بعد شوهرش مثل اینکه مواد مخدر هم استفاده میکرده و با زنهای دیگه هم خیلی زیاد رابطه داشته، خشونت، تحقیر، اینکه شوهرم تا مدام بهش میگفته که تو زشتی، من تو را نمیخوام، تو بچه زایدی از ریخت افتادی، در واقع زن زیبایی بوده و اینکه هیچ توجهی به این آدم نمیکرد. و اینم طوری چند بار مورد خشونت قرار گرفته بودش که یک بار چند روز بیمارستان بستری شده بود، یک بار اطلاع پرتش کرده بود و بعدش هم یک بارم که یک شوهرش رو با یک زن لخت توی خونش میبینه واقعا کاملا عصبی میشه و بعد مثلا به شوهرش میگه که خب این چیه، شوهرش میگه خب من چیکار کردم، خیلی هم کار خوبی کردم، حتی ابراز پشیمونی نمیکنه و حتی به راهله دوباره حمله میکنه و این زن خب توی یک شرایط خیلی عصبی کنترل خودش رو از دست میده. جالبش این بودش که دیدم یه آدم خیلی خیلی مظلومی بود که توی زندان زندانی داشت باورشون نمیشد که این کارو کرده، میگفتن که این پای مرغ هم نمیتونه ببنده، چطور این کارو کرد. مثلا این 3 سال تو زندان بود، حتی یک بار نذاشتن بچه‌هاش رو ببینه، حتی در دم مرگ این اواخر دیگه میگفت که مثلا نمیخوام که از منو ببخشن، از مرگ من صرف نظر کنن، فقط بذار من بچه‌هامو برای آخرین بار ببینم. فقط مثلا میگه حتی این کوچکترین حق هم به این داده نشدش.
خشونت‌هایی که زنان زندانی در بندهای عمومی زندان اوین تحمل می‌کنند، همه ی ماجرا نیست. زنانی که مخصوصاً در سال‌های اخیر تمام اتاق‌های بازجویی را در زندان اوین چشیدن، از خشونتی به مراتب عمیق‌تر و نامحسوس‌تر سخن می‌گن. محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن هلند، از تجربه خودش از اتاق بازجویی میگه.
تجربه‌ای که من توی زندان داشتم شخصاً برای من تجربه خیلی سختی بود. تجربه‌ای که حتی الان هم توی کابوس‌های من وجود داره و اون تجربه‌ای هستش که بین یک جور خشونت جنسی و بین یک جور خشونت به حریم تو و روابطت با آدم‌های دیگه همیشه بر تو اعمال می‌شده. خب اون چیزی که من اسمش خشونت جنسی می‌ذارم در بازجویی‌های خودم، شاید واقعاً هیچ وقت به طور فیزیکی اتفاق نیفتاد. یعنی به طور فیزیکی اینطوری نبود که یکی منو بزنه یا مثلا بخواد یک تجاوزی به صورت فیزیکی برای من اتفاق بیفته، ولی فشاری که روی من بود توی سوالات در مورد اینکه حتما اقرار بکنم به اینکه با آدم‌هایی که برای اونا مهم هستن رابطه دارم و این رابطه یک رابطه جنسی هست و به طور دقیق توضیح بدم که این روابط چجوری اتفاق افتاده، یکی از بزرگترین شکنجه هایی بود که توی زندان به من می اومد. سخت‌ترین صحنه این شکنجه ها یا این تجاوز جنسی به نظر خودم زمانی بودش که بین من و بین یک مردی که اونها اصرار داشتن که ثابت بکنن که بین ما روابط جنسی وجود داره مواجهه اتفاق افتاد و توی این مواجهه اون مرد رو انقدر شکنجه داده بودن که اون در مقابل اینا اقرار کرد که با من رابطه جنسی داشته و من اونجا از اقراری که اون کرده بود انقدر احساس عصبانیت سرشاری داشتم و این احساس که در مقابل همه داره به حریم من تجاوز میشه که فقط یادمه که من فریاد میزدم و میگفتم که من تو رو پیدا میکنم و هر جا پیدا کردم تو رو میکشم. و این فضایی بودش که بازجو ایجاد میکرد برای ماهایی که اونجا داخل زندان بودیم که حتی ما رو به ابزاری برای خشونت به همدیگه تبدیل بکنه و یک در واقع تجاوز جنسی روانی رو بخواد صحنه سازی بکنه و بازسازی بکنه در مقابل چشمای خودش، در مقابل چشمای زن زندانبان، در مقابل دوربین های مخفی که در اون اتاق بودن.
خانم عباس‌خلی‌زاده، به نظر شما ریشه و بنیانی که ماموران وزارت اطلاعات رو پرورونده طوری که بتونن به این حد زنان زندانی رو مورد بازجویی قرار بدن کجاست؟ ریشه ی اینو تفکر به کجا برمیگرده؟
این برمیگرده به نگاه سکسیستی و نگاه ناموس محورانه ای که فرهنگ جمهوری اسلامی تربیت کرده و باز تولیدش کرده هم در جامعه و هم در فضای زندان‌ها. وقتی که جامعه به طور کلی نه زن بد رو زنی بدونه که ولنگواره و یه تصویری از زن ولنگوار داشته باشه که این زن یعنی که اختیار بدن خودش رو نداره و خودش رو در اختیار همه قرار میده و تفسیرش از یک زن فعال حتی این باشه، این تصویر توسط رسانه ها و توسط خود فرهنگ جمهوری اسلامی مرتبا باز تولید بشه در جامعه و در رسانه ها و در روزنامه ها، این فرهنگ میشه جزء یکی از رفتار طبیعی مردم. و بنابراین به نظر من نگاه ناموس محورانه که از طریق فرهنگ جمهوری اسلامی در 30 سال اخیر مرتبا باز تولید شده در جامعه، یکی از مهمترین ابزار خشونت‌های جنسی هم در کل جامعه و رفتار اجتماعی است و هم به طور خاص در خود زندان هاست که توسط بازجویان بازتولید میشه.
25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنانه. در برنامه هفته آینده به زنان ایرانی میپردازیم که نشانه‌هایی از خشونت رو نه در بند زنان زندان اوین که در کوچه و خیابان‌های شهرها همراه خودشون دارن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شب چهارشنبه 17 نوامبر طی مراسمی در سالن کنفرانس روزنامه لومان در پاریس، شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر ایرانی، یکی از 5 برنده جایزه این روزنامه برای تحقیقات دانشگاهی در رشته علوم انسانی معرفی شد. عنوان تز شهلا شفیق اسلام، سیاست، سکس، جنسیت و جامعه است. ادگار موران، متفکر سرشناس معاصر فرانسه که ریاست هیئت داوران این مسابقه رو بر عهده داشت، تز شهلا شفیق رو روی کردی نوین از تجربه مشخص ایران به درک مسائل همگانی و یونیورسال خواند. همکارم شهران طبری پشت خط تلفن ما هستند. خانم طبری، پیش از این که از شب برگزاری مراسم اهدای جایزه بپرسم، ممکنه بگین که در مجله لوموند چطور برنده ها رو انتخاب میکنن و ضوابط انتخاب اونها چیه؟
همونطور که خود روزنامه لوموند هم توضیح داده، هر سال از میان هزاران تز دکترا که به دانشگاه فرانسه تحویل داده میشه، اونها 5 تز از علوم دقیقه و 5 تز از علوم انسانی رو برای اهدای جایزه انتخاب میکنن که تز شهلا شفیق یکی از 5 تز برنده از علوم انسانی بود. در مورد ضوابط انتخابم باید بگم که هم روزنامه لوموند و هم ادگار موران، متفکر معاصر فرانسه و داور این جوایز، 3 نکته مهم رو برای انتخاب تزهای برنده شمردند که اول انسجام و دقت علمی، دوم چند وجهی بودن نگاه نویسنده، و سوم اینکه این تز تونسته باشه در این حال که یک حرف تازه‌ای در اون رشته میزنه، راه حلی هم برای مشکلات مقابل اون نشون بده. به عبارت دیگه، برخلاف اینکه تز دکترا در گذشته فقط به یک موضوع خاص میپرداخت، در اینجا یک دید چند لایه‌ای از علوم یا اون چه که امروزه بهش میگن اینتردیسیپلینری یا ترانس دیسیپلینر مد نظر بوده.
غیر از آقای موران و نماینده روزنامه لوموند، چه کسان دیگه‌ای در این جلسه حضور داشتند؟
چند نفر از بنیادهای مستقل پژوهشی و فرهنگی بودند که یکی از اونها در مورد تز برنده ها گفت نکته مهم براشون نگاه کنجکاو و تازه اونها به مسئله بود که در کارشون مطرح کرده بودند. یه نفر هم از وزارت آموزش عالی اومده بود که صحبت کرد. البته این جایزه دولتی نیست و کاملا مستقله، اما اونا هم به تبع برای گلچین کردن حرفای تازه و راهکارهای تازه به اونجا آمده بودن. عده‌ای هم از دانشگاهی‌ها و ناشرها بودند.
خانم طبری، جایزه خانم شفیق چی بود؟
جایزه نقدی به برنده ها داده نشد، اما در عوض انتشارات پرس یونیورسیته فرانسه که انتشارات علمی خیلی معتبریه، این 5 کتاب رو چاپ میکنه که خب این خودش از هر جایزه نقدی مهمتره، چون به این ترتیب برای اونها در دنیای علمی جای مهمی باز میشه.
با تشکر از شهران طبری، همکار عزیزم، با هم به مصاحبه اون با شهلا شفیق به مناسبت اهدای جایزه لوموند گوش میدیم.
من فکر میکنم که مهمترین نکته که دیشبم من بهش اشاره کردم این هستش که این تست، در حقیقت این نظریه پردازی در مورد اسلامگرایی که تز من حامل اون هستش، حاصل یک تجربه تاریخی مشخص هست که نسل من درش مشارکت داشته و این تحلیلی هست از این تجربه مشخص که امروز گره خورده به چالش‌های جهانی که ایدئولوژی اسلامگرا در مقابل ما می‌گذاره. و من فکر می‌کنم که نگاه از زاویه مناسبات جنسیتی به اسلامگرایی نگاهی هستش بسیار روشنگر، مثل این میمونه که شما یک پروژکتور رو بندازین روی این صحنه و نشون میده قبل از هر چیز این نگاه که ما در مورد اسلامگرایی مواجه هستیم با یک نوع ایدئولوژی ساختن از مذهب که حامل یک مدل سیاسی اجتماعی توتالیتره. و در واقع این نکته بسیار مهمه ثابت کردنش، به خاطر اینکه در تحقیقات و در پژوهش‌های مربوط به اسلامگرایی متاسفانه نگاه به مناسبات جنسیتی یا از زاویه مناسبات جنسیتی حرکت کردن جایی بسیار فرعی در تئوری‌های شناخته شده راجع به اسلامگرایی داره، در صورتی که به نظر من این یک موضوع محوری ایدئولوژی اسلامگرا هست، یعنی سرکوب جنسیتی در مرکز طرح ایدئولوژی اسلامگرا قرار داره.
خانم شفیق، این روزها جوایز متعددی به ایرانی‌ها تعلق می‌گیره و شما خب یکی از اونها هستید، ممکنه درباره اهمیت این جوایز توضیح بدید؟
سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه این جوایز یک جنبه خیلی خیلی مثبت دارن که ارزش گذاری هست در زمینه‌های متفاوت، حالا چه در زمینه‌های حقوق بشر، چه در موارد هنری یا فرهنگی یا علمی ارزش گذاری هست به کاری که ایرانی‌ها انجام میدن، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، و اون تصویر اون ایران دیگر رو که وجود داره و سرکوب میشه یادآوری میکنن. اما یه جنبه منفی رو هم چه بهش اشاره کرد و اونم این است در واقع جایزه میتونه تبدیل به هدف بشه، که به نظر من این میتونه کاملا نقض قرض باشه، و اگر قرار باشه که جایزه تبدیل به هدف بشه فکر میکنم که کل این روند رو مخدوش میکنه.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب، بازپخش برنامه صدای دیگر این هفته رو هم شنیدید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. ساعت 2:29 هست در تهران و در این ساعت مجله این لحظه رو به پایان می